بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم درس متافیزیک عمومی در فلسفه غرب. ما البته این نکته‌ای که الان برام سوال هست اینه که بقیه بچه‌ها خوابیدن، نخواستن بیان یا نتونستن کانکت بشن. حالا اینو بعدا باید چک بکنم، ولی حالا فعلا چون هیچ بازخوردی ندارم روی همینجا پیش بریم. اگر احیانا دیدم که مشکل تو نحوه اتصال هست، جلسه بعدی رو خدمت شما عرض کنم که رو بستر جایگزین برگزار میکنم. ولی فعلا حالا این جلسه رو همین پیش میریم. باز من یه نکته رو همین ابتدا تذکر بدم، دوستان اگه سوالی داشتید حتما از اون سیستم هند ریز استفاده بکنید. این هم باعث میشه حالا بالاخره کلاس یه مقداری از حالت یک نواختیش در بیاد، و هم خدمتتون عرض کنم که شما هم سوالاتی که دارید بپرسید. بنابراین از اون امکانات هند ریز حتما استفاده بکنید. چون به ضرب بخوری تست هم کردیم توی یکی دو روز گذشته و امکان خوبی. پس این حالا نکات اولیه بود که خواستم خدمت شما عرض بکنم. اما خب حالا اینا پاشیه ها بود، یه خیلی نمیخوام واردش بشم. من یه توضیحی بدم در مورد بحثی که تا اینجا داشتیم، و بازم دارم تأکید میکنم که حالا من البته تو گروه هم خودم تو کانال هم میزنم، انشاءالله بعدا به من هم یه فیدبکی بدید که چجوری بوده، اگه واقعا با دلیل مشکل پهنای باند یا اینکه سرور این لود رو نمیتونه تحمل بکنه دسترسی مشکل داشته، برای دفعه بعدی نحوه برگزاری عوض میکنه. خب ما بحثمون روی کتاب پدیدارشناسی هگل بود، یعنی در واقع بحث اصلی ما این بود که هگل چطور داره پروژه نقادی کانتی رو تغییر میده، چه دریافتی از پروژه نقادی کانتی داره و چطور داره این دریافت رو به زعم خودش اصلاح میکنه. برای دریافت و توضیح این مسئله، حالا بعد از اون مقدماتی که عرض کردم که عمده ارجاعش هم به کتاب، یعنی مقدمه کتاب نقد عقل محض بود، رسیدیم به مقدمه کتاب پدیدارشناسی روح که اونجا هگل به نوعی داره دریافت انتقادی خودش نسبت به هر نوع معرفت شناسی ریپریزنتیشنال رو توضیح میده. یعنی هر نوع معرفت شناسی که تمرکز خودش رو میگذاره بر سوژه معرفت، سوژه‌ای که همواره داره ابژه معرفت رو ریپریزنت میکنه و یه جورایی بازنمایی میکنه. ما گفتیم که هگل میگه این نوع نگاه به معرفت که حالا از دکارت هم میشه گفتش که آغاز میشه ولی اوجش تو کانته، همواره محکوم به شکاکیت. در مقابل رویکرد خاص خودش رو مطرح میکنه که پدیدارشناسی در واقع شرح همین رویکرده و بسته همین رویکرده، که بر مبنای این رویکرد به جای اینکه بر سوژه متمرکز بشیم بر نسبت دوگانه بین سوژه و ابژه متمرکز میشیم و در یک خدمتتون عرض کنم حرکت دیالکتیکی سوژه و ابژه توأمن با هم نقادی میشند و توأم با تغییر دریافت ما از سوژه دریافت ما از ابژه هم داره تغییر میکنه. پس پدیدارشناسی شرح در واقع این فرایند است. رسیدیم تا پاراگراف 86. انشاءالله من امروز پاراگراف 86 رو میخونم، در واقع تا آخرش دیگه، این تا پاراگراف 89. یه جمع‌بندی میکنم در مورد حرفایی که پیرامون کلیت پدیدارشناسی هست و تو همین جلسه انشالله وارد بحث یقین حسی میشه. یقین حسی رو برنامه این هستش که خط به خط بخونم، یعنی اونم پاراگراف به پاراگراف، حالا خط به خط هم نگیم، پاراگراف به پاراگراف جلو برم که یه دور اون متن هگل رو از نزدیک دیده باشیم، ولی بقیه بخشای پدیدارشناسی رو طبعا دیگه نمیخوام با این تفصیل جلو برم. اون حالا تا اونجایی که به موضوع درس ما مرتبط است، که حالا موضوع درس هم فراموش نکنیم که تفسیر متافیزیکی از امر مطلق هگل هست، اونها رو تا اونجایی که به این تفسیر مرتبط هست توضیح میدم و یه جایی هم البته به پاراگراف ها رجوع میکنم و برنامه هم این هستش که انشالله تو همین 6 جلسه که تا قبل عید داریم بحث در واقع پدیدارشناسی رو ببندم. حالا از بعد عید بهتون خواهم گفتش که برنامه چه خواهد بود. اما ما رسیدیم به پاراگراف 86 پدیدارشناسی. من یه لحظه ببینم اینجا فکر کنم یکی از بچه ها نتونسته بسش. بچه ها یه نکته بهتون بگم این وسط، چون الان یکی از بچه ها پرسید اگه دوستاتون این مشکل رو داشتن، این در واقع HTTPS دانشگاه تهران کلیدش ولید نیست. به همین خاطر اگه بار اول تو سایت وارد میشید میگه کانکشن آنتراسته. شما اون understand the risk رو روش کلیک کنید، بزنید پراسید، یعنی بزنید که بیاد جلو. این چون این در واقع کلیدش ثبت نشده، این در واقع این مشکل رو داره. من خودم هم معمولا وارد میشم اصلا اصلا یکی از بچه های مشکل داره. اگه کسی این مشکل رو داشت بهش بگید understand the risk رو بزنه بیاد تو. خب بریم سر پاراگراف 86. ببینید پاراگراف 86 دو تا مفهوم مهم رو داره مطرح میکنه. یکی مفهوم دیالکتیک هست و یکی هم مفهوم تجربه. گفتیم این کتاب از نظر هگل علم تجربه آگاهیه. اصلا عنوان کتاب هم اولا همین بوده. هگل توی پاراگراف 86 خیلی صریح این رو بیان میکنه، میگه این حرکت دیالکتیکی، یعنی نسبت بین سوژه و ابژه که در این نسبت این دو با هم دارن تغییر میکنند و با دریافت جدیدی از سوژه به دریافت جدیدی از ابژه میرسیم، به این میگیم حرکت دیالکتیکی. چرا حرکت دیالکتیکیه؟ چون تو هر مرحله در تطبیق بین سوژه و ابژه، وقتی در این تطبیق، وقتی در این سنجش ما شکست میخوریم، این شکست ما رو به ضروره به مرحله بعدی در واقع خدمت رو عرض کنم که منتقل میکنه، که گفتیم این شکست و انتقال به یه مرحله بالاتر رو ازش تحت عنوان دترمینیتی نگیشن هم یاد میکنیم. یعنی از یه طرف یک نگیشنه. چرا؟ چون تو اون مرحله اون دریافت از سوژه داره نفی میشه، داره نگیت میشه. دترمینیته چون این نگیت شدن به معنای نفی کامل و انحلال کامل نیست، بلکه به منزله ظهور یک صورت پیچیده تری از نسبت سوژه و ابژه است. پس دیالکتیک همواره معنیش اینه که یه مومنتی، یک موقفی در خودش دوچار یک شکستی میشه، منتها این شکست و این سل منجر به ظهور یک موقف مرتبه بالاتر میشه. حالا اگر خواستید اینو بازم در جای دیگری صریح تر ببینید، گرچه حالا بهش باز خواهیم گشت، توی خدمت رو عرض کنم که اگر اشتباه نکنم مقدمه کتاب دایره المعارف بند 80 یا 81 کلام بهتون بندش هم دقیقاً میگن، اونجا یه بار دیگه هگل این مفهوم رو توضیح میده که الان من دقیقاً هم بهتون آره دقیقاً بند 81 هست که میگه منظور از موقف دیالکتیکی خود رفع کنندگی تعینات متناهی توسط خودشان و انتقال اونها به متضادشون. یعنی یه چیزی خودش رو رفع میکنه، منتها این رفع کردن منجر به نفی محض نمیشه، به همین خاطرم یه چیز مرتبه بالاتری ظهور میکنه. به این میگیم حرکت دیالکتیکی. حالا این حرکت دیالکتیکی که آگاهی داره متحملش میشه، حرکت دیالکتیکی صور مختلفی داره. شما میتونید در تاریخ اینو داشته باشید، میتونید در مفاهیم اینو داشته باشید که علم منطق شرح ایناست. در علم تجربه آگاهی، یعنی در پدیدارشناسی، این حرکت دیالکتیکی ناظر به چیه؟ ناظر به آگاهیه. منظور این نسبت سوژه و ابژه. این حرکت دیالکتیکی که آگاهی در خودش داره متحمل میشه، یعنی در دانستن خودش و در ابژه خودش، یعنی این در واقع حرکت دیالکتیکی دو تا چیز رو توامان داره تغییر میده. از اونجایی که برای آگاهی ابژه جدیدی در این حرکت ظهور میکنه، به معنای دقیق کلمه تجربه نامیده میشه. پس تجربه یعنی چی؟ تجربه ما میگیم یعنی بالاخره یعنی یه ابژه رو داریم تجربه میکنیم دیگه. یعنی تجربه همواره یعنی یه جور التفاتی به ابژه. منتها چرا ما به این میگیم علم تجربه آگاهی؟ چون تو این تغییر دریافت ما از صور مختلف آگاهی، یا بهتر اینجوری بگیم انتقال از یک صورت آگاهی به یک صورت دیگه، یک صورت جدیدی از ابژه هم ظهور میکنه. پس به این خاطر بهش میگیم تجربه. بعد اینجا شروع میکنه توضیح دادن که چطور در این تغییر همواره یک صورت جدیدی از ابژه هم ظهور میکنه. میگه آگاهی همواره چیزی رو میشناسه و این چیزی که میشناسه، این ابژه ذات یا امر فی نفس است. این ما میگیم آقا شما دارید چی رو میشناسید؟ میگیم واقعیت رو میشناسیم. به این میگیم ذات، به این میگیم امر فی نفسه. اما نکته مهمی که هگل داره اینجا روش دست میذاره اینه که میگه این ابژه‌ای که به عنوان ابژه فی نفسه به عنوان واقعیت میشناسیم، این فی نفسه برای آگاهیه. یعنی ببینید بالاخره منم آگاهی خودم دیگه. از کجا میفهمم که یک امر فی نفسه‌ای هست؟ باز درون خود آگاهیه که پی میبرم که یه امر فی نفسه‌ای هست. پس این فی نفسه‌ای برای آگاهیه. بنابراین ما اینجا یه فی نفسه‌ای داریم خارج از آگاهی، منتها همون فی نفسه‌ای خارج از آگاهی رو به واسطه ظهور اون فی نفسه در آگاهی میشناسیم. پس در واقع با یه فی نفسه‌ای در آگاهی مواجه هستیم. پس آگاهی در واقع دو ابژه داره. اولی همون فی نفسه‌ای است که فرض کردیم در، حالا فرض نکنیم در خارج هست، و دومی اون فی نفسه‌ای که از اون امر خارجی در آگاهی هست. میگه اون آگاهی، اون فی نفسه دومی به نظر میرسه صرفا شناخت ما از اون فی نفسه اولیه. و اون اتفاقی که میفته اینه که با این تغییر دریافت ما از ابژه، یعنی تو این حرکت دیالکتیکی، اون فی نفسه اولی تغییر میکنه و تبدیل میشه صرفاً به فی نفسه برای آگاهی. بنابراین اتفاقی که میفته این هست که ما میفهمیم هستی برای آگاهی اون هستی فی نفسه، یعنی حقیقت، اون هست که ما بهش میگیم ابژه یا اسنس. یعنی اولا ما میگیم که یه چیزی در خارج هست، بعد متوجه میشیم اون چیزی هم که در خارج هست آگاهی ما هست که اونو به عنوان یه امری در خارج قرار داده. پس متوجه میشیم ذات یا در واقع حقیقت یا ابژه در واقع چیه؟ در واقع هستی برای آگاهی هستی فی نفس است. پس تو این در واقع همین دریافت، اون ابژه اولیه‌ای که ابژه فی نفسه بود ناپدید میشه و اون ابژه فی نفسه محض با ابژه فی نفسه برای آگاهی جایگزین میشه. حالا بریم بند بعد، یعنی بند 87. بریم تو بند بعدی تو صفحه 58، اون وسطاش بودم مثلا شما فرض کنید 2 4 6 8 10 دوازده خط 13 آخرش. اینجا داره توضیح میده که چطور با همین تغییر دریافت ما از فی نفسه به فی نفسه برای آگاهی، دریافت ما داره چی میشه؟ تغییر میکنه و یه صورت جدیدی از نسبت سوژه و ابژه ظهور میکنه. میگه این ابژه‌ای که اولا ما فکر میکردیم فی نفسه است و تبدیل شد به فی نفسه برای آگاهی، این خودش یک ابژه جدیده و در نتیجه یک صورت جدیدی از آگاهی هم ظهور میکنه که برای این صورت جدید از آگاهی ذات چیزی متفاوت از اون چیزی بود که قبلا داشتیم. بعد میگه همین شرایط هست که کل مجموعه صور آگاهی رو در ضرورتشون هدایت میکنه. ببینید این جمله جمله مهمی از جهت تأکید کردن بر اون ضرورت. یعنی ببینید اینا اینطور نیستش که یه نسبتی داشته باشیم تحت عنوان الف و ب، یعنی الف مثلا آگاهی باشه، ب سوژه باشه، بعد دوباره بگیم الف بیم و ب پریم، الف پرایم و ب پرایم، بعد اینا رو همجوری بذاریم کنار هم دیگه. نه، نکتهش این هستش که در تغییر دریافت ما از سوژه همواره یه ابژه جدیدی ظاهر میشه و یه سوژه جدید ظاهر میشه، وقت این یه نسبت ضروری رو داره میسازه. در واقع حرفش اینه که این حرکت دیالکتیکی یه جور قرار دادن دلخواهانه یه صور مختلفی از آگاهی کنار هم دیگه نیست، بلکه این سیر یک سیر ضروریه که اینها به نحو قانونمندی به همین شکلی که گفتیم از دل هم دارن ظهور میکنه. میگه به همین خاطر همین ضرورت یا ظهور این ابژه جدید خودش رو بر آگاهی چکار میکنه؟ عرضه میکنه، بدون اینکه البته آگاهی بدون چه اتفاقی براش افتاده، بلکه این اتفاق برای ما میفته. ببینید این جمله حالا شاید خیلی تو کار ما مهم نباشه، ولی اینو بهش توجه بکنید. ببین حرف هگل اینجا این استش که اگر ما داریم از حرکت آگاهی صحبت میکنیم، تا وقتی که در خود آگاهی هستیم، یعنی شما فرض کنید یه آگاهی داریم، آگاهی حسی، یه آگاهی داریم، آگاهی علمی، یه آگاهی داریم، آگاهی فرهنگی، یه آگاهی هم داریم، آگاهی اجتماعی. اون آگاهی اجتماعی خودش واقف به این نیست که چه نسبت خاصی با ابژه جدیدن پیدا کرده و این نسبت جدیدی که با ابژه پیدا کرده از دل نسبت قدیمی به وجود اومده، بلکه یه ناظر بیرونی هست که داره این سیر دیالکتیکی رو چیکار میکنه؟ مشاهده میکنه. پس این مفهوم ناظر بیرونی رو بهش توجه بکنید. خود آگاهی این سیر دیالکتیکی رو درک نمیکنه. کی داره این سیر دیالکتیکی رو درک میکنه؟ یک ناظر بیرونی که نقطه نظر فلسفی ما باشه یا نقطه نظر فلسفی کتاب پدیدارشناسی. یعنی به همین خاطرم اگر خود آگاهی رو درک میکرد کتاب پدیدارشناسی دیگه هنری نکرده بود، این یه چیز بدیهی بود. هنر فیلسوف این هست که این نسبت‌های ضروری بین صور مختلف آگاهی رو داره چیکار میکنه؟ کشف میکنه. که حالا البته در این مورد وقتی این بحثمون تموم شد، این در واقع بند 89 هم تموم شد، یه بار دیگه برمیگردم توضیح میدم. بند 88 بند کوتاهیه و خیلی موجز مفهوم تجربه آگاهی رو توضیح میده. میگه این خدمتتون عرض کنم، از طریق این امر ضروری یا از طریق این سیر ضروری مسیر به علم خودش چیه؟ علمه. و مطابق با محتواش علم تجربه آگاهیه. یعنی ما میخوام برسیم به یه نقطه نظری، نقطه نظر نهایی معرفت، که در اون نقطه نظر نهایی معرفت دوگانه بین سوژه و ابژه برداشته میشه. اون نقطه رو بهش میگیم نقطه نظر ساینس. ولی خود این سیر رسیدن به اون نقطه نظر ساینس رو هم بهش میگیم ساینس. چرا؟ چون این یه سیر ضروریه که به اون ساینس منجر میشه. و از جهت محتواش بهش میگیم در واقع علم، تجربه آگاهی. یعنی این صور مختلف نسبت سوژه و ابژه که یه نسبت ضروری با هم پیدا میکنند رو بهش میگیم علم تجربه آگاهی. حالا بریم بند 89. بند 89 اون آخرش داره منتهای مسیر علم تجربه آگاهی رو توضیح میده. میگه آگاهی که به سمت اون وجود حقیقی خودش در حال حرکته، میرسه به نقطه‌ای که اون چیزی رو که به عنوان وجود بیگانه نسبت به خودش تصور میکرد کنار میگذاره. ببینید اینجا یه اصطلاحی داره هگل به کار میبره تحت عنوان بیگانه. منظور هگل از بیگانه امریه. وقتی ما میگیم الف با ب بیگانه است یا ب با الف بیگانه است، یعنی ب با الف سنخیت نداره. منتها وقتی تو پدیدارشناسی میگه یه چیزی بیگانه است، یعنی بر اثر یک دریافت نادرست از نسبت میان سوژه و ابژه، اون چیزی که همسنخ با خدمتتون عرض کنم سوژه بوده رو ما به عنوان امری بیگانه تصور کردیم. مثلا شیء فی نفسه کانتی یک امر چیه؟ یک امر بیگانه است. چون از نظر با دریافت خاص کانت از آگاهی، شیء فی نفسه همواره چیه؟ همواره یک امریست غیر مفهومی، یعنی از سنخ مفهوم نیست. به این خاطر بهش میگیم بیگانه. علم تجربه آگاهی به دنبال چیه؟ علم تجربه آگاهی به دنبال این هست که برسه به نقطه‌ای که آگاهی دریابه اون چیزی رو که به عنوان امری بیگانه با خودش تصور می‌کرده، یعنی یک واقعیت خارجی مستقل از خودش، اون واقعیت دیگه امر بیگانه نیست. پس اون واقعیت یک امری است همسنخ با خودش. ببینید یه مقاله‌ای هست، حالا برای درک بهتر مسئله من اون رو براتون سعی می‌کنم که بفرستم، از یه آقای به اسم هورستمان. حالا اون ان شاءالله آخر بحث پدیدارشناسی می‌فرستم. میگه هگل آن ابجکت از سابجکت. میگه هگل ابژه رو همچون سوژه می‌فهمه. اینکه ابژه رو همچون سوژه می‌فهمه این نباید تصور بکنیم، یعنی اینکه میاد در واقع ابژه رو میذاره کنار به طور کلی و آگاهی سوژه رو تو اون دایره خودش منحصر میکنه. خب این که اصلا نقض غرضه و با این تصریحاتی که میکنه جور در نمیاد. حرفش این هست که هگل داره در این سیر بحث خودش اثبات میکنه که ابژه، یعنی همون امر فی نفسه، امریست از سنخ آگاهی. بنابراین آگاهی در این مسیر خودش میرسه به نقطه‌ای که اون چیزی رو که به عنوان بیگانه با خودش تصور میکرد کنار میذاره. تو این نقطه، در این نقطه اپیرنس پدیدار با ذات یکی میشه. یعنی چی؟ یعنی ما همواره تصور میکردیم یه ذاتی خارج از آگاهی ما هست، یه being in itself-ی هست، بعد اون being itself، اون امری که به عنوان ذات، به عنوان فی نفسه خارج از آگاهی ما هست، به عنوان پدیدار در آگاهی ما ظهور میکنه. این سیر پدیدارشناسی میخواد برسه به نقطه‌ای که بگه اون چه که در آگاهی ما ظهور میکنه با اون چه که در واقعیت هست چیه؟ یکیه. پس در واقع بین پدیدار و بین ذات یک مساوقتی به وجود میاد و در نهایت آگاهی با درک این این رسیدن به اون نقطه‌ای که میفهمه شیء فی نفسم امریست از سنخ آگاهی و بیگانه‌ای با اونیست، ذات خودش رو درک میکنه و به کجا میرسه؟ به نقطه نظر دانستن مطلق. به همین خاطرم اون نقطه آخر پدیدارشناسی نقطه نظر آگاهی مطلق نامیده میشه. آگاهی مطلق یعنی اون نقطه‌ای که اون چیزی که ما به عنوان امر فی نفسه تصور میکردیم و همواره بین اون و پدیدار یک مرزی رو قائل میشدیم، اون نقطه نظر ضرورتاً کنار گذاشته میشه و ما متوجه میشیم ما به عنوان فیلسوفی که از بیرون داریم این سیر تجربه آگاهی رو، این سیر ضروری تجربه آگاهی رو میبینیم، متوجه میشیم آگاهی و شیء فی نفسه دو تا امر جدای از هم و غیر همسنخ با هم نیستن. خب این بحث مقدمه پدیدارشناسی تمام. من فقط میخوام برای اینکه بحث مقدمه رو جمع‌بندی بکنم و همین اون بحثایی که در مورد هگل گفتم جمع‌بندی بکنم، چند تا اصطلاح ضروری تو هگل رو توضیح بدم و خدمتون این بحث مقدمه رو اینجوری تمومش بکنم و بعدم وارد بحث خدمت چیز بشم، بحث یقین حسی بشم. ببین ما چند تا اصطلاح تا اینجا گفتیم، یه بار من خواهم همه اینا رو جمع‌بندی بکنم. اصطلاح اول آگاهی طبیعی، یعنی هگل این اصطلاح آگاهی طبیعی رو خیلی به کار برد. فقط یه نکته قبل اینکه بخوام این اصطلاحات رو جمع‌بندی بکنم، کسی سوال نداره؟ اگه سوال دارید اون ریز هند رو بزنید، من میکروفونتون رو انیبل بکنم. اون قسمت آخر رو چشم، اونو من دوباره آخر این توضیحات هم اون قسمت آخر رو توضیح میدم. کسی دیگه سوال نداره؟ اون ریز هند هم بزنید هیچی نمیشه، دمایتن نیشه هم بهتون اجازه نمیدن بیاره. ببینید اصطلاح اول آگاهی طبیعی است. هگل از این اصطلاح آگاهی طبیعی خیلی استفاده میکنه. آگاهی طبیعی یعنی اون نقطه نظری که آگاهی ابژه خودش رو همواره به عنوان امری متضاد به خودش و در برابر خودش میشناسه. پس نقطه نظر آگاهی طبیعی یعنی نقطه نظر دوگانه بین آگاهی و ابژه. در مقابلش کدوم نقطه نظره؟ نقطه نظر دانستن مطلق یا نقطه نظر علم؟ توی خدمتتون عرض کنم که بند 88 بهش گفتش که نقطه نظر علم، تو بند 89 بهش گفت نقطه نظر دانستن مطلق. نقطه نظر علم یا دانستن مطلق یعنی نقطه نظر خودشناسی در دیگری مطلق. ببینید بند 89 چی میگفت؟ همین بند 89 که گفتین دوباره توضیح بدم. بند 89 داره میگه آگاهی در این سیر دیالکتیکی همواره تا قبل از این که به اون نقطه آخر برسه اینجوریه که یه آگاهی داریم، یه ظهور شیء فی نفسه برای آگاهی داریم و یه شیء فی نفسه رو هم خارج از این آگاهی به عنوان شیء فی نفسه وضع کردیم. منتها اون شیء فی نفسه هم که خارج از آگاهی برای آگاهی وضع کردیم، همون اول میفهمیم اون شیء فی نفسه خارج از آگاهی رو هم آگاهی خارج از آگاهی وضع کرده. بنابراین اون چیزی که متوجه میشیم اینه که اگر تصور ما از آگاهی تغییر کرد، تصور ما از اون شیء فی نفسه هم که خارج از آگاهی وضع کردیم و برای آگاهی تغییر میکنه. منتها این سیر دیالکتیکی نسبت بین آگاهی و شیء فی نفسه اونقدر متحول میشه تا میرسیم به یه نقطه ای که اون نقطه نقطه پایان دیالکتیکه، یعنی اون نقطه ای که دیگه خدمتتون عرض کنم نسبت بین آگاهی و در واقع ابژه به شکست و ظهور نقطه نظر بعدی منجر نمیشه. به اون نقطه نظر میگیم نقطه نظر دانستن مطلق و ویژگی اون نقطه نظر این هست که ابژه و آگاهی دو امر همسنخ هستند و بیگانه نسبت به یکدیگر نیستند. خب و به این نقطه میگیم نقطه نظر خودشناسی در دیگری مطلق، یعنی آگاهی همواره یه چیزی رو به عنوان ابژه خودش فرض کرده و همواره بین ذات اون شی و پدیدار اون شی یه فاصله قرار داره. من تصور میکنم مثلا فرض کنید ذات اون شی یه امریست از صنف همون چیزی که کانت میگه، که حالا من نرسیدم در مورد تصور کانت از شی فی نفسه توضیح بدم. اون چیزی که به عنوان شی فی نفسه هست وقتی به آگاهی من در میاد یه شکل دیگه پیدا میکنه. هگل میخواد ما رو برسونه به اون نقطه‌ای که بگه بین شیء فی نفسه و ظهور شیء فی نفسه برای آگاهی دوگانه‌ای وجود نداره. پس آگاهی در اون چیزی که به عنوان شیء فی نفسه داره میبینه در واقع خودشو میشناسه. خودشو میشناسه، این خودشناسی رو معنای عرفانی اینها بهش ندیده، چون هگل اینجا کاملا بالاخره داره از اصطلاحات اون سنتی که ازش متأثره که یه مقداری هم جنبه سابقه های عرفانی داره استفاده میکنه. خودشناسی در اینجا یعنی درک دیگری به عنوان یک امری همسنخ با خودش. و دقت کنید، اینو حالا اینجا نوشته بودم، حالا اینو جلوتر میگم، ولی اینجا هم با یه اشاره صریحی ازش رد میشم. خودشناسی دیگری در آگاهی، آگاهی با چی دیگه مواجه میشه با جهان؟ از طریق مفاهیم. خودشناسی دیگری یا بخشی خودشناسی در دیگری یعنی دیگری رو هم به عنوان امری از سنخ مفهوم تلقی کردن. خب مسئله پدیدارشناسی چی بود؟ مسئله پدیدارشناسی اینه که بتونه از نقطه نظر آگاهی طبیعی این آگاهی مطلق رو توجیه بکنه. یعنی قبلا گفتیم که هگل تو رساله های قبل از پدیدارشناسی میگفت فلسفه همواره با یک فرض شروع میشه، یا فرض آگاهی مطلق یا فرض آگاهی متناهی، یعنی یا باید کانتی بود یا افلاطونی بود. تو پدیدارشناسی میگه نه آقا، من میخوام به شیوه کانتی افلاطونی باشم. حالا این از این جمله های قصاره، من میخوام به شیوه کانتی افلاطونی باشم، یعنی در عین حال که میخوام روش نقادانه کانت رو بپذیرم بدون این در این ببخشید بهتر اینجوری بگیم، در عین حال که میخوام نقطه نظر آگاهی مطلق رو بپذیرم، نمیخوام این نقطه نظر آگاهی مطلق رو به عنوان پیش فرض بپذیرم، بلکه میخوام چیکار بکنم؟ میخوام به شیوه نقادانه خودم این نقطه نظر آگاهی مطلق رو موجه بکنم. بنابراین مسئله این هست که نقطه نظر آگاهی مطلق از نقطه نظر آگاهی طبیعی توجیه بشه، یعنی از آگاهی طبیعی، آگاهی که بر مبنای دوگانه ها شروع میکنه جلو میایم، آگاهی که خودش رو بر دوگانه ها مبتنی میکنه شروع میکنیم جلو میایم و میرسیم به نقطه نظر آگاهی مطلق. یعنی نقطه نظر آگاهی مطلق از طریق سنجش تمام صور معرفت، فرهنگ و عمل که خود اینها همه مبتنی بر تضاد بین سوژه و ابژه هستند استنتاج میشه. یه مفهوم دیگه که در هگل مهمه مفهوم کلگراییه یا هولیزم. مقصود از کلگرایی چیه؟ اینو قبلا هم یه اشاره بهش کردم، چون میخوام یه دور مفرداتم رو توضیح بدم، این رو هم سریع میگم. مقصود از کلگرایی نزد هگل اینه که هیچ گزاره یا نظریه‌ای یا حتی ساحتی از معرفت جدای از سایر ساحات معقول نخواهد بود. حالا اینو بعدا توی چیز میبینیم، توی المنته میبینیم. میگیم هستی چیه؟ میگیم هستی هیچ معنای مستقلی نداره مگر اینکه معنای نیستی رو بفهمیم. نیستی چیه؟ معنایی نداره مگر اینکه سیرورت رو بفهمیم. و همین جور میبینیم که این مفاهیم درک معناشون به هم پیوسته است. اینو بهش میگن یه جور سمانتیک هولیزم، کلگرایی معناشناختی. یا مثلا تو بحث نظریه هم همین هست، شما میبینید که خود مکانیک فی نفسه معقول نیست، برای معقولیتش به شیمی وابسته است، خود شیمی برای معقولیتش به زیست وابسته است. البته هسته این بحث تو کجاست؟ خدمتتون عرض کنم که توی همون نقد، نسبت بین نقد اول و نقد سوم کانت هست، که اونجا هم شما میبینید باز یه جورایی اون نقد اول که در توجیه مکانیک هست به نقد سوم گره میخوره که تا حدی در توجیه زیست شناسی هست. یعنی اونجا هم باز یه جورایی مکانیک گویی ذیل زیست شناسی داره قرار میگه، البته نه با این تصریح ها. یعنی اینجوری بخوایم بگیم ممکنه که بگه خب اصلا کانت که به این شکل بیان نکرده. حالا ان شاء الله ما به نقد سوم کانت بعد از بحث پدیدارشناسی خواهیم رسید، چون برای اینکه بتونیم در واقع اون روایت هگل از امر مطلق رو بیان بکنیم باید یه مقداری نقد سوم کانت رو بیان بکنیم. اصطلاح بعدی حقیقته، چیزی که هگل بهش میگه تروث یا وارهایت. این واژه برای هگل، یعنی ببین تا قبل از هگل یا همین الان وقتی ما میگیم تروث میگیم ترو، یعنی یک گزاره‌ای که با واقعیت منطبق باشه. هگل اسم این رو نمیذاره تروس، میگه این کارکنسه. برای هگل تروس یک معنای خاص هستی شناسانه و هنجاری داره. این خیلی نکته مهمیه، مثلا شاید بعدا تو علم منطق بیشتر برام روشن بشه. به همین خاطر هگل میگه ما اثر هنری حقیقی داریم، دولت حقیقی داریم. دولت غیر حقیقی دولتی است که با اون دولت، با ذات اون دولت حقیقی فاصله داشته باشه. میبینید اینجا تروس یه معنای غیر از معنای مطابقتی گزاره به خارج میده. یعنی تو خارج هم شما ممکنه یه دولتی داشته باشید، بهش بگید دولت چی؟ غیر حقیقی. پس حقیقی بودن برای هگل به معنای این هست که یک امر به تعین واقعی خودش برسه، یعنی با اون ذات کامل خودش منطبق بشه. به همین خاطر ما اینجا هم یه جور ذات انگاری داریم، هم یک جور ذات انگاری هنجاری داریم. یعنی هر امر ذات و حقیقتی داره که در نسبت با اون سنجیده میشه و این ذات به مثابه یک هنجار محسوب میشه. پس وقتی در هگل میگیم تروث، وقتی در هگل میگیم حقیقت، منظور از حقیقت چیه؟ منظور از حقیقت انطباق یک تعینی با اون ذات واقعی خودشه. به همین خاطر هم اون ذات معنای هنجاری پیدا میکنه دیگه. یعنی اگر این حقیقت، یعنی اون امری که در واقع هست، با اون ذات خودش منطبق بود میگیم تروه، اگه منطبق نبود میگیم چیه؟ ترو نیست. پس یه جورای معنی دولت خوب و دولت بد اینجا شکل میگیره. به همین خاطر هم این جور ذات انگاری یه جور ذات انگاری نرماتیوه. چهارمین نکته چیه؟ چهارمین نکته هدف کتاب پدیدارشناسیه. پدیدارشناسی دنبال اینه که نشون بده انسان در مواجهه با جهان امری بیگانه با خودش رو نمیشناسه. و پنجمین نکته که نکته بسیار مهمیه و یک سوء تفاهمی است که ما باید همین ابتدا این سوء تفاهم رو رفع بکنیم، این هست که پدیدارشناسی رو ما نباید کتاب فلسفه تاریخ تلقی بکنیم. آقای رحیمی اگه میخوای سوال کنی میخوای چیز کن. آقای رحیمی میگه هنجاری رو نفهمیدم. هنجاری یعنی ارزش، یعنی خوب و بد. یعنی شما میگید آقا یه دولتی دارید به مثابه دولت ایدئال، حالا اگر یه چیزی با این دولت ایدئالتون منطبق بود، با اون مفهوم ایدئال دولت، این میشه دولت حقیقی. اگر منطبق نبود میشه دولت غیر حقیقی. پس اون دولت ایدئال شما به مثابه یه هنجاره، به مثابه یه ایدئال تایپ. این معنای هنجاری در واقع حقیقت. نکته پنجم که به نظر من نکته مهمیه و خیلی نسبت بهش سوء تفاهم پیدا میکنن، خصوصا مفسرهای مارکسیست یه دوره به همین شکل تفسیر کردند، این استش که پدیدارشناسی کتاب فلسفه تاریخ نیست. دقت کنید، پدیدارشناسی کتاب فلسفه تاریخ نیست. یعنی ببینید یکی از مشکلات کتاب پدیدارشناسی اینه. بعضی فکر می‌کنن این پدیدارشناسی سیر تاریخی آگاهی بشر. یعنی مثلا بشر اون اولش که خیلی بدوی فکر می‌کرده به یه شکلی با جهان مواجه می‌شده، همینجوری در تاریخ یه پیشرفتی شکل گرفته و جلو اومده. این یه تصوری که نسبت به هگل و نسبت به کتاب پدیدارشناسی وجود داره. اشکالی که تو این تصور هست اینه که اگه شما بخواید این سیر دیالکتیکی کتاب پدیدارشناسی رو با تاریخ تطبیق بدید دچار مشکل میشید. یعنی ببینید این سیر با تاریخ تطبیق نمیکنه. پس دقت کنید، سیر دیالکتیکی آگاهی در پدیدارشناسی با تاریخ منطبق نیست. مثلا میگم ببینید این کتاب سه بخش داره دیگه. بخش اولش آگاهیه، بخش دومش خودآگاهیه، بخش سومش عنوان نداره. ولی 4 تا زیر عنوان داره. زیر عنوان اول عقل و زیر عنوان بعدی اگر اشتباه نکنم حالا روح، اگه اشتباه نکنم الان حالا میتونم بگم، ولی حالا نکته جالبش اینه که حالا زیر عنوانش چیه رو من خیلی بله، اولش عقل، دومیش روح، سومیش هم ریلیجیون و چهارمیش هم دانستن مطلق. مطلق نکته جالبش اینه که تو اون بخش عقل وقتی میاد خدمتتون عرض کنم صور آگاهی رو بحث میکنه، بیشتر به دانش مدرن میپردازه. تو بخش روح به حیات اخلاقی کلاسیک میپردازه، اون در واقع جهان رومی و اینها میپردازه. ولی برعکس میشه، در صورتی اگه میخواست این با سیر تاریخ منطبق باشه، اون در واقع دریافت هایی که در دوره مدرن از علم وجود داره باید تو بخش بعد از حیات اخلاقی رومی و یونانی بحث میشه، در حالی که قبلش بحث شده. پس دقت بکنید، این رو نمیشه به این شکل در واقع بر تاریخ منطبق کرد. روش پدیدارشناسی چیه؟ روش پدیدارشناسی هم که البته جدا از اون هدفش هم نیست، استنتاج یک موضعی در برابر آگاهی طبیعیه. موضعی که مرز بین امر فی نفسه، این موضع آگاهی طبیعی موضعیه که مرز بین امر فی نفسه و اون چه که خدمتتون عرض کنم برای آگاهی هست رو باشه. من آقای رجبی مدام ببینم زنگ میزنه، یا لازم من میکروفونم دیزیبل کنم ببینم آقای رجبی چی میگه. ببخشید عذرخواهی میکنم. خب الان صدای من فکر کنم هست دیگه، درست مشکلی وجود نداره. داشتم اینو میگفتم، ببینید روش پدیدارشناسی در مقابل موزه آگاهی طبیعی، موزه آگاهی طبیعی یک مرزی میذاره بین امر فی نفسه و آگاهی و این امر مرز چیه؟ گذار ناپذیره. در مقابل هگل چیکار میکنه؟ اینو دیگه گفتم، فقط میخوام سریع جنبندی بکنم. از روش سنجش و شک خاص خودش استفاده میکنه، یعنی از یک طرف روش شکاکانه رو، یعنی همون روش دکارتی کانتی رو دنبال میکنه و در این حال به دنبال غلبه بر شکاکیت، دقت کنید، به نحوی قوی تر از دکارت و کانته. ببینید کانت و دکارت هر دو دارند به نحوی بر شکاکیت غلبه میکنند. بچه ها اگر نکته ای هست قبل از این که ببینید یه سوال مطرح شد، پس میگه علم برای هگل در انتهای سیر دیالکتیک نیست. این سوال من یه بار دیگه بهش جواب میدم، علم برای هگل هم در انتهای سیر دیالکتیک هست هم نیست. بیایم سر اون بند 88. ببینید هم خود اون نقطه نظر دانستن مطلق علمه، هم مسیر رسیدن به نقطه نظر دانستن مطلق علمه. ببینید میگه در دل این ضرورت، یعنی میگه through this necessity this path to science، این مسیر به علم خودش از پیش علم است. یعنی هم نقطه نظر دانستن مطلق علمه، هم سیر رسیدن به نقطه نظر دانستن مطلق علمه. مصداق آگاهی دانستن مطلق، حالا نگیم آگاهی حقیقی، مصداق دانستن مطلق اون در واقع نقطه نظریه، مصداقی هم نداره. ببینید این از دقت کنید، اینو شاید نکته مهمی باشه که باید بگیم. از نظر هگل چه اون دانشمند تجربی چه نمیدونم اون دانشمند ریاضی، اینا همه به جهان خارج آگاهی دارن، اینا که منکرش ما نیستیم. حرفش اینه که اگر یه آگاهی نسبت به جهان خارج در علم میسر میشه، بر مبنای یه دریافت خاصی است از نسبت بین سوژه و ابژه که سوژه و ابژه با هم سنخیت دارند. یعنی سایر دریافت‌های ما از نسبت بین سوژه و ابژه نمیتونه آگاهی و علم رو توجیه بکنه. یعنی اونا همه آگاهی حقیقی هستند ولی خودشون نمیتونن خودشون رو توجیه بکنن. یه نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید تو هگل اینه که این مسیر دیالکتیکی وقتی داره طی میشه، درسته که اون قبلیان نفی میشن، ولی نفیشون به معنای ابطالشون نیست. نفیشون به معنای چیه؟ به معنای این هستش که اینها ثابت میشه که در واقع خودشون در خودشون بسندگی و کفایت ندارند، بلکه باید توی آگاهی مرتبه بالاتری تبدیل بشن. خب پس هگل، ببینید اینو میخوام بگم، دنبال غلبه بر شکاکیت در پدیدارشناسی با اون روش خاص خودش که سنجش توامان سوژه و ابژه باشه، به یک روشی قوی تر از دکارت و کانته. دکارت یقین رو بر چی مبتنی کرد؟ بر یقین سوژه متناهی به خودش. کانت یقین رو بر چی مبتنی کرد؟ بر خود ادراکی استعلایی سوژه. یعنی گفتش که سوژه استعلایی مقوم ابژه است. در همه اینو بالاخره به نحوی دارن ابژکتیویته رو تبیین میکنن. هگل به دنبال یه چیز فراتر از اینه، میگه اگر سوژه با ابژه میتونه متمایز باشه، به خاطر این هست که این دو هر دو موقفی از یک کل هستند، که این کل یعنی همون نسبت متقابلی که بین سوژه و ابژه وجود داره و باعث میشه این دو نسبت به همدیگه بیگانه نباشن. پس خلاصه روش پدیدارشناسی به این شکله: هر گونه دریافت از معرفت مورد سنجش قرار میگیره و در این سنجش و شکست ادعای معرفتی بعدی تولید میشه و این مسیر تا رسیدن به آخرین نقطه آگاهی طبیعی و گذار از اون فراهم میشه. و از ویژگی های این روش هم این استش که ببینید، میگه اگه این شیفی نفسه برای آگاهی هست، فرقش با پدیدار چیه؟ ببینید این شیفی نفسه رو آگاهی به عنوان یه امر بیرون از خودش همواره وضع میکنه، درسته؟ منطقه این حرفی که هگل داره میزنه اینه، میگه ما همواره یه شیفی نفسه برای آگاهی داریم که آگاهی اینو به عنوان یه امر بیرون از خودش به عنوان ابژه معرفت وضع میکنه و بعد به اون یه علم پدیداری پیدا میکنه. این شاید اگه اینو مثلا فرض کنید تو کانت توضیح بدیم، یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه. ببینید کانت وقتی میگه شیء فی نفسه، حالا اینو شاید جلسه بعد یا دو جلسه بعد یه مقداری بازش بکنن تا متوجه بشید. ببینید کانت وقتی میگه شیء فی نفسه، یعنی امر بی نسبت، یعنی یک ذاتی که حالا شاید مثلا بشه گفت شبیه اون منادهای لایبنیتسی، ولی حالا این تعبیرم دقیق نیست. وقتی میگه شیء فی نفسه یعنی امر بی نسبت. وقتی میگه پدیدار یعنی امر نسبتمند. وقتی یه گزاره‌ای داره کانت، یه کانسپچوال تروثه این حرفی که کانت میزنه، میگه هر امر نسبتمندی باید بر یک امر بی‌نسبت مبتنی باشه. یعنی اگر ما پدیدار داریم و پدیدار امر نسبتمنده، اون شیء فی نفسه چیه؟ به عنوان بنیاد امر نسبتمند، به عنوان امر بی‌نسبت باید وجود داشته باشه. پس آگاهی خودش یه چیزی رو به عنوان امر بی‌نسبت و بنیاد امر نسبتمند وضع می‌کنه. به این میگه شیء فی نفسه. پس خود اون امر بی‌نسبت هم در واقع آگاهی داره وضع می‌کنه. متو نکتهش اینه تو این سیر دیالکتیکی همینجور میایم جلو و اون شیء فی نفسه‌ای که خارج از آگاهی ما قرار داره، تصور ما از اون هم داره عوض میشه. به این حرف هگل که میگه این شیء فی نفسه برای آگاهیه، اینه که اگر تصور ما از آگاهی عوض شد، تصور اون چیزی که به عنوان شیء فی نفسه خارج از آگاهی قرار دادیم هم باید عوض بشه. بعد میرسیم به یه نقطه‌ای که اون چیزی که به عنوان شیء فی نفسه آگاهی داره همواره در نقطه نظر مقابل خودش وضع میکنه، اگر بخواد معرفتی امکان پذیر باشه، امری بیگانه با آگاهی نیست. نمیدونم خانم روی چقدر تونستم توضیح بدم. اگر خب پس ببینید، خلاصه این روش به صورت که گفتم، پس هر دریافتی از معرفت و مورد سنجش قرار میدیم تو این شکست ادعای معرفتی بعدی تولید میشه تا آخرین نقطه نظر آگاهی طبیعی، یعنی آخرین نقطه نظر این دوگانه که میرسیم به کجا؟ میرسیم به اونجایی که در واقع نقطه نظر دانستن مطلقه. و از ویژگی های این سنجش هم این استش که معیارش درونیه، یعنی همون شیء فی نفسه ای که آگاهی وضع میکنه، حالا میسنجیم ببینیم آیا آگاهی به اون علم پیدا میکنه یا نمیکنه. بعد وقتی میگیم آگاهی به اون علم پیدا نمیکنه، تصور ما از آگاهی که عوض میشه، اون شیء فی نفسه ای هم که آگاهی در مقابل خودش وضع کرده چی میشه؟ عوض میشه. پس هر نوع مواجهه آگاهی، یعنی هر سنخ از آگاهی مبتنی بر دریافت خاصی از سوژه و از ابژه است، و هر شکست آگاهی و تغییر اون منجر به دریافت جدیدی از سوژه و از ابژه میشه. حالا اینایی که داریم میگیم وقتی که رفتیم این دو تا بخش اول پدیدارشناسی رو خوندیم یه مقداری انشالله روشن‌تر میشه، البته یه مقداری حالا قرار نیست خیلی روشن بشه. بعد به این حرکت میگیم حرکت دیالکتیکی، اینو بارها گفتن. بعد هگل برای توصیف دیالکتیک از یه فعل آلمانی استفاده میکنه تحت عنوان آف هیبن، یا حالا صرفش که بکنیم به صورت اسم میشه آف هیبون. بذارید من اینو اینجا برای شما بنویسم که ببینید حالا بد نیست من بتونم این صفحه با شما شیر بکنم. شیر مای اسکرین. خب اپلیکیشن اسکرین رو میخوام با شما شیر کنم. آها، خب الان شما باید یه صفحه ورد ببینید، درسته؟ آره. ببینید آف هیبن، من اینو فقط درشتشم بکنم که شما ها داشت. این فعل اینجوری آف هیبن، و وقتی صرف میشه میشه آف هیبونگ. این آف هیبن یا حالا شکل اسمش آف هیبونگ به معنای چیه؟ به معنای تو آلمانی خود هگل هم تو در واقع هم علم منطق میگه، هم جای دیگه من دیدم اینو میگه، میگه معنای سگانه داره، هم به معنای نفیه، هم به معنای حفظ، هم به معنای ارتقاء. میگه دیالکتیک، سیر دیالکتیکی دقیقاً با همین بهترین چیزی که میتونیم با توصیفش بکنیم همین فعل آف هیبنه، یعنی یه موقفی نفی میشه میشکنه، منتها از بین نمیره چون تو موقف بعدی حفظ میشه، و در این حال حفظش تو موقف بعدی اینطور نیستش که خودش حفظ بشه، توی مرتبه والاتری حفظ میشه. یعنی اگه شما مثلا تو مرتبه الف بودید، ب هم نفی الفه، هم حفظ الفه، هم ارتقای الفه. نفی الفه چرا؟ چون بالاخره الفه چی شده؟ در شکسته و دیگه مرحله بعدی الف نیست. حفظ الفه چون اون ب الفو در خودش داره، ارتقای الفه چون الفو اینن در خودش نداره، به شکل والاتری در خودش داره. خب برگردیم سر خدمت عرض کنم ویدیو کنفرانس رو استاپ شدیم. خب حالا اونم دوباره اگه لازم شد ازش استفاده میکنم. پس بذارید اینم خب گفتیم، پس منظور از آفیبه نفی، حفظ و رفعه، یعنی به دلیل شکست یک موقف به موقف بعدی منتقل میشیم، و این شکست به معنای نفی محض نیست، بلکه این نفی یه جور در واقع چیه؟ انتقال ضروری به موقف بعدیه، که اون وقت این با همون دترمینیت نگیشن هم در ارتباطه. بنابراین چند تا اصطلاح داریم که اینا رو باید در نسبت با هم بفهمیم. یکیش همین خدمتتون عرض کنم آفیبنه، اون یکیش دیالکتیکه، و بعدی هم خدمتتون عرض کنم determinate negation هست. اینا در واقع سه تا اصطلاحیه که حالا آفیبن و آفیبونگ هم میتونیم به این شکل کنار هم بذاریم که مشخص بشه که اینها در واقع سه تا اصطلاح به هم پیوسته. در خدمتتون عرض کنم که نحوه برای فهم ماهیت دیالکتیک نزد هگل ضروری هستن. خب پس بذاریم من حالا که اینطوری شد یه دور این چیزایی که تا اینجا گفتم بنویسم. اولیش پس چی بود؟ آگاهی طبیعی بود. دومیش آگاهی یا دانستن مطلق بود. سومیش کلگرایی یا هولیزم بود که ما البته کلگرایی که بیان کردیم بیشتر کلگرایی معناشناسانه است، ولی کلگرایی هستی شناسانه هم داریم. حقیقت وارهایت یا تروث بود. بعدیش هدف پدیدارشناسی بود. بعدیش روش پدیدارشناسی بود که خب اینم با این در واقع ماهیت دیالکتیک در پیونده. و بخش آخر که حالا به عنوان آخرین نکته بگم و وارد خدمتتون عرض کنم که بحث یقین حسی بشم، بخش های کتاب پدیدارشناسی هستش. خب مثلا ما سر بخش رسیدیم به بخش های کتاب پدیدارشناسی. این کتاب پدیدارشناسی سه بخش داره: اولی آگاهی، دومی خودآگاهی، و سومی بخش که گفتم عنوان نداره ولی مرکب از در واقع سه بخش: عقل، روح، حالا عقلم تحت عنوان فرنونفت، روح یا گایست. بعدی دین یا همون ریلیژن، و بعدی هم دانستن مطلق. بنابراین این کتاب سه بخش داره. بخش اول دومش تیتر داره، بخش سومش تیتر کلی نداره و سه تا زیر تیتر داره. اما هر کدوم از این بخش ها چه نکته ای داره؟ این بخش آگاهی سه تا صورت یقین حسی: ادراک، و نیرو و فاهمه رو مورد بحث قرار میده. خودآگاهی حالا بخش هایی داره که فعلا نمیخوام بنویسن، منتها هر سه در واقع بخش یقین حسی بر مبنای این فرض پیش میدند، هر سه تا بخش آگاهی، که ابژه یک امریست بیرون از آگاهی و پایدار و مستقل از آگاهی. یعنی آگاهی هرچی که هست، ابژه یک امریست مستقل از اون. کسی سوال مطرح کرده باشد؟ دیترمینیت نگریشن خواهم تمیز داده. نمیدونم حالا بودی من یه بار توضیح دادم یا نبودی. دیترمینیت نگریشن دقیقا یعنی این. ببینید من میگم نفی آ، خب یعنی آ نفی میشه دیگه، آ سلب میشه. دیترمینیت نگریشن یعنی اون سلبی که از دلش یه امر جدیدتری ظهور میکنه. یعنی سلب محض نیست، سلب معینه. یعنی شما الف رو نفی میکنید، از تو دل الف یه بی در میاد، بی میگن دترمینیت نگیشن. یعنی بار شما یه چیزی رو نفی میکنید کلن نف... یعنی مثلا شما فرض کنید، حالا شاید برای تقریبه به ذهن این بد نباشه، تو فلسفه اسلامی نقطه مقابل وجود عدمه. یعنی اگر وجود سلب بشه، نقطه مقابلش یه چیز نیستی محضه. خب این دترمینیت نگیشن نیست. دترمینیت نگیشن اون نگیشنیه که اگر یه چیزی نفی شد، از تو دلش یه چیز در واقع دیگری در بیاد. اون وقت این در واقع نفی و این در واقع ظهور یه امر جدید از دل اون امر قبلی، چون قانونمنده و ضروریه، بهش میگیم در واقع حرکت دیالکتیکی. پس نقطه نظر حالا چقدر حل شد؟ حالا اگه باز سوالی بود در خدمت هستم. پس نقطه نظر آگاهی نقطه نظری است که در اون یک واقعیتی رو پایدار و مستقل از انطباعات و ادراک و گزاره‌های سوژه فرض کرد. نقطه نظر خودآگاهی نقطه نظریه که آره نقطه نظر، اینم نقطه نظر جالبیه، من یه مقدارش رو سعی می‌کنم براتون توضیح بدم بعداً تو این درس. موقعیت‌های عملی و نظری رو مورد بحث قرار میده که در اون واقعیت رو در سوژه جستجو می‌کنند. یعنی هر امری غیر از سوژه تنها به عنوان یک ابژه‌ای که محصول سوژه باشه دارای واقعیت و نه است. این نقطه نظر خودآگاهیه. خب من شروع استاپ کنم. و نقطه نظر عقل، هگل داره اون موقعیتی رو مورد سنجش قرار میده و عقل و بعدش دیگه حالا تا آخر، که خود واقعیت عینی قوام سوبژکتیو داشته باشه و از صنف سوژه باشه، که برسیم به اون نقطه‌ای که ببینیم واقعیت عینی مطلقاً سوبژکتیوه. بازم دارم میگم این که واقعیت عینی مطلقاً سوبژکتیوه، نه اینکه یعنی سوژه و ابژه مطلقاً نفی میشه، این که اصلا نمیتونه معرفت رو توجیه بکنه، بالاخره معرفت همواره به یه ابژه نیاز داره. این یعنی اینکه اون چیزی که به عنوان یه امر فی نفسه خارج از آگاهی فرض میکردیم و میگفتیم پدیدارش به علم ما میاد، خودش هم چیزی ناهمسنخ با این پدیدار نیست. پس در این مرحله، یعنی این چهار مرحله بخش سوم، سوژه یک صورت عینی و در جهان پیدا میکنه. یعنی میبینیم که جهان یه امری از سنخ سوژه، یعنی روح در طبیعت، طبیعت رو به عنوان تعیون خودش میشناسه. این وقت معنای معقولیت رو نزد هگل تشکیل میده. معقولیت برای هگل یعنی ذیل مفاهیم انسانی قرار گرفته. پس این اصطلاح هشتم هم بگم و بریم که معنیش چیه. اینتلیجیبیلیتی یا معقولیت. معقولیت یعنی چی؟ یعنی مفهومی بودن. البته من فکر میکنم باید دوباره اینو شیر بکنم. معقولیت یعنی مفهومی بودن. پس ما تو جنبندی بحث خودمون بعد از مقدمه پدیدارشناسی هشت تا اصطلاح رو توضیح دادیم. حالا باید برسیم به چی؟ حالا باید برسیم به بخش اول کتاب که تحت عنوان یقین حسی هستش. ببینید همونطور که گفتیم مطابق مقدمه کتاب، شکاکیت از نظر هگل لازمه ی هر نگاهیه که بر مبنای اون نگاه اذهان یک واقعیت غیر مفهومی رو تبدیل به یه امر مفهومی میکنه. نمونه بارزش کیه؟ کانت. کانت میگه شیء فی نفسه اگر بخواد آنچنان که هست به ادراک در بیاد متعلق شهود الهی، یعنی اساسا شیء فی نفسه رو از طریق مفاهیم نمیشه شناخت. هگل میگه هر نگاهی که بخواد واقعیت رو از طریق واقعیت رو غیر مفهومی در نظر بگیره و بعد اون رو از طریق مفاهیم بشناسه، این مستلزم چیه؟ شکاکیته. و به همین خاطر در این نگاه عقلانیت همواره در جانب سوژه است. بنابراین این تو توضیح همون بخش اول، آخرین بحث خودم، یعنی همون معنای معقولیت، خواستم میگم که از نظر هگل عقلانی بودن یعنی مفهومی بودن. پس اینا میتونیم بنویسیم، آره نوشتم، عقلانی بودن یعنی مفهومی بودن. و چون واقعیت از اونجایی که واقعیت جنبه مفهومی دارد، ما میرسیم به این موزه چی؟ به این موزه با عنوان کانسپچوال رئالیسم. که حالا اینو باید در انتها ثابتش بکنیم، یعنی در انتها هگل به چی میرسه؟ به کانسپچوال رئالیسم میرسه. خب اما نقطه شروع بحث هگل از نقطه نظر یقین حسی. چرا؟ ببینید هگل همواره در سیر بحث دیالکتیکی خودش از چی شروع میکنه؟ از امر بیواسطه شروع میکنه. یعنی تلقیش این هست که اگر بخوایم هیچ پیش‌فرضی نداشته باشیم تو هر ساحت بحثی باید از بیواسطه ترین موضوع اون ساحت شروع بکنیم. بیواسطه ترین شکل یقین هم، شکل آگاهی هم، یقین حسیه. این نوع معرفت یعنی یقین حسی یک ویژگی خاصی داره، اون هم انفعال محضه. چرا؟ منظور از انفعال محض چیه؟ منظور از انفعال محض از نظر هگل اینه که یک معرفتی بدون دخالت مفاهیم صورت بگیره، شکل بگیره. یعنی سوژه درش هیچ نقشی نداشته باشه. چون سوژه درش هیچ نقشی نداره، و بدون دخالت مفاهیم این معرفت داره شکل میگیره، این یه معرفت بدون خطاست. یعنی ما اگر بخوایم بگیم آقا دیگه اون بهترین نوع معرفت چیه که انسان هیچ دخالتی توش نداره، بگیم یقین حسیه، چون حتی پای مفاهیم هم وسط نمیاد. پس ویژگی اصلی معرفت حسی انفعال محضه، و چون بدون وساطت مفاهیمه، هگل بهش میگه معرفت ایمیدیت یا بیواسطه یا اون تلوارکایت یا حالا یا آلمان میگه. ما وقتی میگیم بیواسطه باید دو تا معنای بیواسطه رو توضیح بدیم. ببینید بیواسطه یه معنای خیلی کلاسیکی داره که کانت هم وقتی تو نقد عقل محض میگه بیواسطه، همین معنای کلاسیکش مد نظرش. اون معنای کلاسیکش چیه؟ اون معنای کلاسیک همون معناییه که خدمتتون عرض کنم مثلا تو فلسفه اسلامی هم ما اینو داریم، تو اندیشه ارسطویی هم داریم. اونم اینه، وقتی میگیم یک یقینی بیواسطه است یعنی بدیهیه، یعنی این یقین یقین استنتاجی نیست. این خود کانت هم میگه، این جمله رو داره تو نقد عقل محض، میگه هر یقین یا با واسطه یا بی واسطه است. بعد توضیح میده، یعنی یا نیازمند اثبات است یا مشکوک و نیازمند اثبات نیست. پس وقتی ما در حالت عادی میگیم با واسطه یا بی واسطه، منظور استنتاجی بودن یا نبودنه. وقتی میگیم یه چیزی با واسطه است یعنی استنتاجیه، یعنی به واسطه یه مقدماتی به دست اومده. وقتی میگیم بی واسطه است یعنی استنتاجی نیست. و این رو هم میدونید دیگه، این تو معرفت شناسی های مبناگرا مشهوره که هر یقین با واسطه ای باید بر یک یقین بی واسطه مبتنی بشه. پس در دریافت متعارف وقتی میگیم بی واسطه یا با واسطه، ناظر به چی داریم حرف میزنیم؟ ناظر به استنتاج. پس بذارید اینو بنویسم. میگیم با واسطه یعنی چی؟ یعنی استنتاجی. بی واسطه یعنی غیر استنتاجی. من الان فکر کنم البته اینو شما نمیبینید، درسته؟ خب نه، دارید میبینید دیگه اسکرین. خب فقط یه سوالی، شما اون صفحه ورد رو دارید میبینید دیگه؟ من الان چون خودم اینجا نمیبینم چی شیر شده، شما دارید صفحه ورد رو میبینید؟ یه نفر فقط یه. پس چی دارید میبینید؟ باشه یکی من سریعتر. الان نمیبینید؟ قبلش الان چیه؟ الان داری تصویر منو میبینید؟ باشه اون هند ریز هند رو اگه استفاده بکنید. ای بابا هر کی یه چیزی میگه. خب اپروف کنم ببینم. آره این ببینم چی داری میبینی. آره من فکر کنم میکروفونت روشن نیست، چون من دسترسی دادم. دوستان یه نفر ریز هند انجام بده، من بگه چی داره میبینه. من الان اصلا گیت شدم دارید چی رو شما میبینید. من میکروفون آقای رحیمی رو فکر میکنم. نمیدونم چه، یه بار دیگه ریز هند انجام بدین من ببینم. ببخشید چی شد؟ خب فهمیدم چی. بذارید ببینم چرا اینجوری. خب یه لحظه خب این که ببینید، یه لحظه بذارید من استارت شیدینگ بزنم دوباره. اجازه بدید بچه‌ها ببینیم که الان باید شیر شده باشه، درسته؟ الان درسته؟ یا نه همچنان شرسنجیه؟ الان درست شد. خب ای بابا هرکی یه چیزی میگه. چی شده؟ زوم چجوری آخه زوم شده؟ خب ای بابا خب یه لحظه یه سوی از یه نفر دیگه بپرسن. خانم اکبر زاده شما چی میبینی الان؟ فکر کنم هرکی یه چیزی داره میبینه. خانم اکبر زاده شما صدای ما رو میشنوی؟ فکر کنم خانم اکبر زاده روشن کرده رفته خوابیده، یعنی الان به نظرم میاد نیست. این هم یه روشی، البته من چند روزش بهش فکر کرده بودم که یکی از بهترین روشه برای حضور در کلاس همینه. چی میبینی خانم اکبر زاده؟ بله یعنی چی؟ یعنی رفته خوابیدی داری تایید میکنی یا نه؟ داری چی میبینی؟ بله چی؟ بچه من یه سن بگم، اگه اون ریز هندو بزنید کسی تصویرتون رو نمیبینه، فقط صداتون شنیده میشه. خب رایی نونم به چیز کردم نمیدونم صدات، فکر میکنم میکروفونت انیبل نیست. آقا من نمیدونم، خلاصه من الان یه شیر کردم دیگه، شما نمیبینید نمیدونم مشکل چیه. هیچ کم که نمیگه دقیقا. اینجوری پس فکر کنم خانم تغییر داده، این مشکل شماست. الان بردو میبینید یا نه؟ الان بردو میبینید یا نه؟ الان دارید چی رو میبینید؟ الان چی؟ الان بردو میبینید؟ خب الان فکر کنم بردو دارید میبینید دیگه. خوب باش متوجه شد. خب پس ببینید ما این معنای کلاسیک که وساطت داریم که به معنای با واسطه یعنی استنتاجی و بی واسطه یعنی غیر استنتاجی، و یقین حسی دنبال این هستش که وقتی باشید من گرسه. وقتی توی بحث یقین حسی میگیم وساطت، پس معنای پیگیری در بحث یقین حسی، وساطت یه معنای متفاوتی داره. وساطت یعنی مفهومی بودن، عدم وساطت یعنی غیر مفهومی بودن. ندفت بکنیم بهش. این معنای خاص هگلیش تو بحث در واقع یقین حسیه. پس اینجا ما وقتی میگیم وساطت یا عدم وساطت، منظور اون استنتاجی بودن یا استنتاجی نبودن نیست. مسئله این هستش که آیا معرفت مفهومی داریم یا نداریم. خب حالا بیایم سر متن کتاب. اینجا هگل میاد تو همون بند 90 توضیح میده در مورد معنای معرفت با واسطه و بی واسطه، یا باید بهتر بگیم اصلا توضیح معنای معرفت بی واسطه. میگه اون معرفتی که اولا ابژه ماست، یا اون معرفتی که خلاصه بی واسطه هست، چیزی نیست جز دانستن بی واسطه یا دانستن امر بی واسطه. یا دانستن آنچه هست. ببینید شما اگر نخواهید از مفاهیم استفاده بکنید و نوعی معرفت به جهان خارج پیدا بکنید، این معرفت چه معرفتیه؟ معرفتیه که فقط قابل اشاره حسی باشه، بگید این، اون، الان، اینطوری. پای هیچ مفهومی هم وسط نمیاد جز این در واقع ضمایر اشاره. بعد میگه به طور مشابه ما باید خود را بیواسطه یا منفعلانه در واقع به سمت این معرفت ببریم. پس اون نوع معرفت بیواسطه، معرفت به امر بیواسطه است که به نحو بچه ها به من تو تلگرام پیام ندید، البته بدیدم اشکال نداره، اینجا این ریز هندو بزنید به من بگید دارید چی میبینید. هیچی نمیشه، تصویرتون کسی نمیبینه، فقط صداتون شنیده میشه، چون معمولا بچه ها نگران نکنه تصویرشون کسی ببینه اونا، فقط صداتون، اگر ریز هندو بزنید فقط صداتون شنیده میشه. این رو من دارم بازم میگم، اشکال هم نداره اون ریز هندو بزنید، هیچی نمیشه. آقا رحیمی تو هم نزن چون تو میکروفونت دیزیبله، هرچی ریز هندو بزنی صدات اینجا در نمیاد. آره. اگه میخوای میکروفونت تست کنی البته بزن، ولی خب این چند باری که زدی صدای در نمیاد. خب پس در صورت، خب البته این بحث امروز هم یه تنوعی بود جای اون جوکایی که سر کلاس تعریف میکردم. در صورت بریم جلو، این معرفت بیواسطه معرفتیست که آره بچه از این بعد هر کس در حین درس تو تلگرام به این پیام بده صفحه تلگرام همو شیر میکنم همه ببینن، بعد من تو تلگرام پیام ندید داره. بنابراین معرفت بیواسطه اون معرفتی است که سوژه در اون منفعل باشه. پس ابژه کاملا به نحو بیواسطه است و سوژه هم به نحو چیه؟ منفعلانه داره علم پیدا میکنه. بنابراین نکتش اینه، ما در این نوع معرفت اون ابژه‌ای رو که داریم بازنمایی میکنیم تغییر نمیدیم. بعد هگل توضیح میده منظور از این که تغییر نمیدیم چیه یا چرا تغییر نمیدیم. چون اون رو کانسپچوالایز نمیکنیم، بلکه فقط درک میکنیم. یعنی معرفت بیواسطه معرفتیست که چیه؟ معرفتیست که در اون پای مفاهیم وسط نباشه. این یک معرفت منفعلانه ایم هست. بعد میگه محتوای انضمامی یقین حسی که بیواسطه بر ما ظهور میکنه خودش رو به عنوان غنی‌ترین شناخت ها نشون میده. یعنی میگیم آقا دیگه واقعیت رو همون جوری که هست چیکار میکنن؟ میشناسن. به عنوان دانستن یک ثروت نامتناهی که برای اون هیچ گونه محدودیتی پیدا نمیشه. یعنی ما خودمون رو میندازیم تو زمان و مکان و هر اون چه که در زمان و مکان وجود داره و خلاصه اون امر زمانی و مکانی رو چنان که هست درک میکنیم. و این درک غنی به نظر میاد که در حقیقی ترین ادراک هم باشه. چرا؟ چون در این ادراک هیچ چیزی از ابژه حذف نمیشه. ببینید شما مثلا فرض کنید یه چیزی از طریق مفاهیم میشناسید. وقتی یه چیزی از طریق مفاهیم میشناسید میگید این آقا کیه؟ میگید این آقای رحیمیه. این خب رحیمی از طریق مفاهیم اگه بخواد شناخته بشه چیه؟ میگیم این انسان یا مثلا حیوان ناطق. خب شما اینو آوردیدش ذیل حیوان و نطق، بعد کلی از در واقع ویژگی های دیگه شو چیکار کردید؟ کنار گذاشتید. پس وقتی معرفت از طریق مفاهیم صورت گرفت همواره توش نوعی تجرید وجود داره، پس یه سری چیزا کنار گذاشته میشه. بنابراین با این نوع دریافت، این دریافت اولیه‌ای که از معرفت داریم، ما همواره چه وضعیتی داریم؟ وضعیت غنی‌ترین شناخت ممکن رو داریم، چون هیچ چیزی رو از ابژه معرفت به واسطه تجرید و به واسطه انتزاع حذف نمی کنیم. چرا؟ چون منفعلیم و اصلا از مفاهیم استفاده نمی کنیم. منتها هگل به محض اینکه این حرف رو می زنه میگه این یقین در واقع به انتزاعی ترین و فقیرترین نوع حقیقت منجر میشه. یعنی ما از یقین بیواسطه شروع میکنیم، بعد میبینیم که این یقین بیواسطه انتزاعی ترین و فقیرترین نوع حقیقت ممکن هست. چرا؟ من دیگه حالا امروز بقیه متن رو نمیخونم، از بیرون یه توضیحاتی میدم، بعد حالا انشاءالله جلسه بعدی میرم روی متن، یعنی فردا. دلیلش هم اینه، میگه ببینید شما وقتی میخواهید امر بیواسطه رو بشناسید چیکار میکنید؟ از مفاهیم که استفاده نمیکنید. پس شما تو شناخت حسی اصطلاحا از معادل انگلیسی مین یا آلمانی ماین استفاده میکنه. اینم بذارید من شیر کنم ببینید شما. مین به معنی خدمت هست که معنی دادن نیست، چون ما مین یعنی یه جورایی اشاره کردن، مین تو اینجا یعنی اشاره حسی. میگه شما فقط توی معرفت حسی میتونید اشاره حسی داشته باشید، بگید این و آن، بگید این آن، باید متوجه میشید که همین این و آنی که توی معرفت حسی دارید ازش استفاده میکنید خودش واژه های کلیه. چون میگید این چیه؟ میگید این درخته. این چیه؟ این چوبه. الان چه وقتیه؟ الان شب. الان چه وقتیه؟ الان روزه. بنابراین اون دوتا مفهومی که یعنی اون زمایر اشاره‌ای که تصور میکردید داره به امر جزئی اشاره میکنه خودش قابل انطباق و امور متعدد میشه. بنابراین خود این و آن چی هن؟ امور مبهم و غیر جزئی هستن. یعنی در اشاره حسی هم حتی امر جزئی رو پیدا نمی کنید. به همین خاطر هگل میگه حقیقت یقین حسی اون وقتی که یقین حسی نیست، یعنی حقیقت مواجهه بیواسطه با جهان دیگه بیواسطه نیست. اگر شما میتونید با جهان مواجهه بیواسطه پیدا بکنید، باز به واسطه یه سری اموریست که دیگه اونا خودشون بیواسطه نیستند. اگر میتونید امر جزئی رو بشناسید، به این خاطر نیستش که میتونید با امر جزئی مواجهه بیواسطه پیدا بکنید، بلکه به واسطه یه سری ضمایر اشاره که اونها خودشون جزئی نیستند میتونید امر جزئی رو بشناسید. پس همینجا روشن میشه اون چیزی که به عنوان امر بیواسطه جزئی تصور میکردیم و تصور میکردیم یک سوژه جزئی یک ابژه جزئی رو داره میشناسه، این چیه؟ این در خودش ماندگار نیست، چون نه اون سوژه سوژه جزئیه نه اون ابژه ابژه جزئیه. ما از اینجا منتقل میشیم به شناخت از طریق مفاهیم که تحت عنوان پرسپشن یا ادراک حسی ازش یاد میکنیم. خب این در واقع باشه برای بحث امروز و بحث ما تمام. فقط اگر سوالی دارید که من در خدمتم، و اگر سوالی هم نیست که به هر حال بحث امروز ما تمام. کسی اگه سوالی داره من در خدمتم، و اگر لطف کنید سوالتون رو کتبی نپرسید بهتره. وایس کلاس، بله وایس کلاس هم انشالله بعد از اسمامی کلاس یکی دو ساعت دیگه آپلود میکنم. کسی سوالی نداره؟ نکته‌ای، سوالی، اشکالی، ابهامی؟ خب خسته نباشید.